امور حقوق بشری و قبلا مسئول بخش آموزش در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای آموزگار در شروع صحبتهایش از تأثیرات ناگوار محدودیت‌های وضع شده علیه دختران از سوی طالبان توضیح داده گفت:
محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل تأثیر جدی و زیاد را در زندگی دختران و زنان داره، ولی که زنان از حق تحصیلش که حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگه زمانی که تحصیل نکنند در انزوا، در درون خانه در انزوا قرار میگیرند. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت اجتماعی، بر علاوه از اینکه یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر در واقع روحیه کشی و سرکوب محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونن نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلما تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی، فضای وجود داشته باشه که اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزادی هایی که شایسته یک انسان هسته، اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشن. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم، بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد، بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان به مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این، زنها و دختران وقتی تحصیل نکنن از کار محروم شوند، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت های اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشد، کار نداشته باشد، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هست و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که همون جایگاه انسانی زنان را در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هست که این چالش جدی هست که آینده و جایگاه زنان در درون خانواده، در درون جامعه به اصطلاح به مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان را متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی از اون میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن ای است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دوچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزدبگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، مقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9 نفر اعضای فامیل، اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تامین نتونه، ممکن است یک عاملشی باشه که اونا مجبور میشن اینا را به ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن سوء استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر اینکه ما شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیاد از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتن. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران در سن خردسالگی به ازدواج کار خوبی هست، یعنی کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن. اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به این کار بزنن.
بله، خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را می آورن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثالهای بسیار عامیانه‌ش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلامی راه شده اگر اور بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره، یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، همون رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه، یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هست. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه‌ای که دارن، که اونم اصلا متاسفانه نسبت میدن به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت اقتصادی، نباید در فعالیت اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدونه و کسی که نمیدونه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پانتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. بنابراین زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پانتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً اون تجربه و دانشی را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پانتون و مکتب کسب میکنن زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره، که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که ای آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلبوا العلم ولو بالسن، شما مگر علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. حالا ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنن نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره، کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان، که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارند.
خب هرگاه دختران نتانند به مکتب روند و تحصیلات خود ادامه بتند، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببین پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابل نیاز هسته که میتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرهایش همه مرد باشن، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشن، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ گاهی مثلا تشناب و امثال از اینا در نظر گرفته نشده، برای ازی که مردا راحت مو مطابق از مو فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مرن رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم، زمانی که اونا میخوان سفر برن، کوشش میکنن که از امو شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که ثقیل ترین و سخت ترین بخش و مرحله آموزش هسته، در مکاتب خانم ها را استخدام میکنن به عنوان معلم. چرا؟ برای اینکه خانم ها این توانایی را داره، خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیه بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه همراهش کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست، پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگه زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در اون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان را نکوش کردن و خواستند که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود، اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساختد حقوق زنان را بشناسند و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنند یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازند. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقاً، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای اینکه زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی ازی که فشار وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به ای که ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، این وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست که ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای ذینفع در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادند که طالبان مجبور میساختند تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادند. به او خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازند. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشند، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه، ولی که پیشنهاد من به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرد، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست. بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی به اصطلاح محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتابخانه در درون خانواده ها در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یک چیزای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هست، یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزایی که میخواد و نیاز داره به او داره، همه چیز در دسترس است. ما اگر به سر دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست. ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوانی وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیاد وجود داره که شبکه‌های زیاد وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتب آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون ما محدود کرده، دخترها رو محروم کرده از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرند به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنند. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگر در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکیش نیل آرمسترانگ و ادوین الدرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الدین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,000 و 38,000 2180 کیلومتر می باشد و جسامت محتاک است 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بایده یک عکس می بینین زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعدا میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیت می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب افتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بنانیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود می چرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی. انقلاب شمسی تابستان سمر یا سالستیکس است. انقلاب شمسی زمستان و وینتر سالستیکس است که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگذره. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد. مثل که در این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده، مفهوم و میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه 122 در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیست؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مرکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مرکز فشار بلند و استقامت مرکز فشار پست صورت میگیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مرکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع میباشد.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را می خوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه میخوایم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، میتونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیر به کار برده میشد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان میتونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز میباشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما میتونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که این هم از جمله سنگ های ناری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. مینرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعض مینرال های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ های مرمر ورخام مولیسبالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ های مرمر بادام با بشخور خود غرقه و ترخیل یاد آوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان ها، میزهای چای خوری، ظرف ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنش کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کلیمه. در کل میتونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی میباشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجب الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که هسته از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان هم سال بین 5 تا 10 تن میشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی قرار داد استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشم بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگ های سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضا ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگیرده است. به این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و ماده. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سوف آشپشته کبره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها ممتون چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوریدر، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاب شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به بازسازی نیاز دارد. خود باد با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونه چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید باشد و میتونه برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگر که بامیان ذخیره های خاکریز کندار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بنویسم موضوع سرب و جست. ذخیره های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه. خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشون بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگلدک سلبی، زمرد در دره پنشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادی لکنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی مصروف چی هم؟ مصروف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنید؟ صادر کنید. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از ایریا به پنبه ساخته می شود عبارتن از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می باشد. صنایع ماشینی. صنایع جدید ماشین و فابریکاهای عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص امیرعلی شیرخان انکشاف شد؟ صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توسعه داد. اولی فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی های علمی منطقه مختلف جهان. توریست شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شمار می‌رفت. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولاً ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوه‌ها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیم‌ها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند. که در بامیان مغاره های حکاکی شده مجسمه ها و بند امین از جمله یک توریست ها می باشد.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیرالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت می کرد. در زمان امان‌الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ام‌تی‌ان در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از اینتر و اینترنشنال. اینترنشنال بین‌المللی یا جهانی و از و نت یا نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه‌های کامپیوتری جهان را با هم وصل می‌سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافیه دانان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان میتونید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. فکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در 1 کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر می رسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوس تاثیر گذارند. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض‌البلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوس نقش دارند. تاثیر عوامل اقتصادی، نفوس در منابع طبیعی به فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوس‌ترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشور. افزایش نفوس در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش طبیعی نفوس. این افزایش نفوس نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوس شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوس توأم با افزایش طبیعی نفوس حرکت مکانیکی نفوس دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوس در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوس یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات به کمبود نفوس فعال اقتصادی در بعض کشورهای جهان. کنترل نفوس در کشورهایی که در آن نفوس اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوس تعداد تولدات نسبت وفیات کاهش می‌یابد، این علت سبب می‌شود که نفوس بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد ناتوان افزایش نماید. مارکوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی‌های نفوسی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می‌باشد. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان‌های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوس آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت‌ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه. که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می‌شود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترک باشند.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درسهای مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004 00 221-246-01.